بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب تجرد خیال بود و ادله‌ای که بر تجرد خیال اقامه شده بود، اولین دلیل دلیلی بود که شیخ الرئیس مطرح کرده بودند، که البته بعد از رو حاشیه این کتاب زحمتی که کشیده شده بود خوندیم که اصل این انتساب معلوم نیست، ولی عدم الانتساب رو هم ما انتساب میدیم، نمیتونیم خودمون بگیم. سلام علیکم. دلیل این بود که میگفتند اگر خیال مجرد نباشه، اینجا به خصوص دلیلی که اقامه شده بر حافظ صور جزئی است و خب بیایی تو بشید سامن. اینجا هم یه جا هست. سلام علیکم. اینجا بحثمون در باب خیال درباره حافظ صور جزئی است. گفته شد که اگر خیال جزئی نباشه، طبیعتاً مادی است. مادی اگه باشه یعنی انطباع پیدا میکنه روی یک دسته از مواد، حالا یا اون مواد یا اون موضوع جسم یا جسمانی است. چه جسم باشه چه جسمانی، مادی است. امروز روز میگیم مینشینه روی سلولها. پس اگر حافظ صور جزئیه مجرد نباشه، یکی از اقسام ماده است که در وجود بدنه، چون از باب انطباع چاپ میشه روی اونا، میشه اینی که رو کاغذ چاپ میشه اونم روی سلولهای ذهنی چاپ میشه. خب اگر این گونه است، اون وقت در اثر تغذیه ما میدونیم که این ماده بدن تغییر و تبدل پیدا میکنه. دیروز گفتیم به قولی 4 ماه، به قولی 11 ماه، به قولی 2 سال. این به هر حال نهایت 2 سال قول دیگه بیشتری نداشتیم، اقل و اکثر بود. بعد از 2 سال تمام این سلول‌های بدن تعویض شدن. اینام که چاپ شده بودن رو اونا، پس باید تمام حافظه و خیال ما، این در حقیقت اون اطلاعاتی که در ذهن داریم، همه پاک شده باشه و رفته باشه. پس لابد و ان یکون این که اینها در ماده نباشند. یه انقلت و قلتی وسطش بود که خب حالا اینا در زائد باشند، در اصلی نباشند، که دیگه حالا دیروز اون رو گفتیم و ازش عبور کنیم، تکرار نمی کنیم.
اما طبقی سند 8 سال
اون هم حالا 8 سال. به هر حال بعد سال 9 که شروع شد، شما باید اطلاعات 8 سال قبل تو دیگه نداشته باشی. از این جهت فرقی در استدلال ما نمی کنه. در رابطه با معمولی ها صحبت گفت. البته بلا نسبت آقای عباسی، معلمه سر کلاس میگفتش که اولین انسانی که خلق شد یا پدر همه ما حضرت آدم بود. یه بچه‌ای بلند شد گفت آقا اجازه گو بفرمید. گو پدر ما میگه ما از نسل میمونیم بنابر نظر داروین. گو البته من راجع به اجداد خودم صحبت کنم، اجداد شما رو نمیدونم. حالا ما هم راجع به خودمون 8 سال پیش. اما بعد از این مطلب مرحوم شیخ الرئیس دو تا عبارت ازش داشت. یه عبارت این بود که می‌فرمودند حالا که این گونه است پس قائل به تجرد خیال میشیم. قول دوم این بود که ایشون دوباره تشکیک کرده بود، گفته بود که نه، شاید الا ان المشکل، یه مشکلی وجود داره. امروز مرحوم حاجی میفرمایند که این مشکلی که از دیدگاه شیخ وجود داره که یکیشو خود ایشون تو عبارتش خوندیم ازش، دومیشو حاجی بهش نسبت میده علل قاعده از عبارتی از ایشون گرفته، در حقیقت از دو زاویه شیخ الرئیس در مسئله اشکال داره. میگه برهان کامله، مشکلی نیست، اما دو جای اینا دو تا مانع وجود داره که ما نمیتونیم محکم بگیم آقا خیال مجرد است. مانع اول اینه که اساساً مجرد در مجرد حلول نمی کنه. حلول مال عرض و جوهره، مال ماده است. نفس که بگید مجرده، صورت هم مجرده، این حلول مجرد در مجرد میشه. یا نفس بگید مجرده، این صورت مادیه، بدتر حلول مادی در مجرد میشه که بازم ممکن نیست. تعبیر دیگری از این اشکال اینه که بگیم چیزی که از ماده گرفته میشه چگونه میخواد منتقل به مجرد بشه. انتقال مادی از عالم به مجردات این چگونه ممکنه؟ مادی یعنی چیزی که دارای ماده است، میخواید ببرید ضبطش کنید در مجردات، چگونه میخواد تو مجردات یه شیئی رو از ماده ما بگیریم بذاریم تو مجردات؟ کی مادهشو میذاره زمین، کی مادهشو از دست میده؟ خلاصه حلول المجرد فی المجرد یا مادی در مجرد و تبدیل شدن ماده به مجرد، این لایمکن.
انطباعش هم مشکل
داره، انطباع شده اصلا مشکل انطباعه. انطباع یعنی چاپ بشه رو مجرد، مجرد جای چاپ شدن نیست، انطباع یعنی یه بستری دسته بشه این بشینه روش. مرحوم حاجی میگن بله، چون شیخ الرئیس انطباعیست این مشکل گردنشو گرفته. انطباع یعنی حلول عکس در ماده. اینو قبلا توضیح دادیم، من وقتی مقابل شما نشستم عکس شما که میفته در جلیدیه من، این عکس منتقل میشه به ملتقی العصبین و در ملتقی العصبین چاپ میشه روی چی؟ روی ذهن ما، روی مغز ما، روی سلولای ما. لذا این مشکله بود که اگه چاپ شدنیه میخواد بره چاپ بشه روی مغز از ملتقی العصبین، شما میگی چاپ شه رو مجرد، چاپ رو مجرد معنا نداره که. اما حاجی میگه ما مبنا رو حل کردیم، لذا این مشکله به گردن ما نمیاد. و اون این که ما گفتیم اساسا در فهم بصر و در قوه ابصار انطباع نیست، چیه؟ خلق، حلول نیست، قیامه. گفتیم لذا قیام صور به نفس حلولی نیست، صدوری است. نفس خودش خلق میکنه، مجرد که میتونه خلق بکنه. مشکل اینه که انطباع ممکن نبود، خلقش که مشکل نداشت. خلق اصلا ایجاد، ایجاد نی عدم، یعنی ایجاد، یعنی از عدم به وجود آوردن. چرا؟ لذا گفتیم به اذن الله. اول بحث صدرا که میگفت و صدر و لاراه و قول صدری یا رأی صدری، این توضیح داد به این که این داره به اذن الله خالقه، یعنی از کتم عدم به وجود میاره. این نفس حیوانی مجردون چگونه صورت رو درک میکنه؟ ایجاد میکنه صورت رو. لذا ما میگیم اضافه اشراقیه است. لذا گفتیم اینا رو توضیح دادیم که وجود صورت در پیشگاه عالم حاضره، نه اینکه صورت و صوره حاضر باشه. وجود حاضره یعنی چی؟ یعنی اضافه اشراقیه، یعنی علم حضوریه. علم ما به صورت حضوری است، اگرچه به خارج حصولی است از طریق صورت.
علم علت به معلول، این وجود معلول نزد
علت. احسنتم. اینم تقریبا صورت هم معلول برای نفس. پس این مشکله اولی که گریبان حضرت مستطاب شیخ الرئیس رحمت الله علیه رو گرفته بود، ما رو با مشکل مواجه نمی کنه، به خاطر اینکه اصلا اون رو مبنای انتباع و قیام حلولی بود. ما مبنامون در ابصار چیست؟ خلق و قیام صدوریست. مشکل دوم که توضیح خوبی در متن نیست، اما بیانش ظاهراً این است که ما میگیم، ایشون میگه نگاه کنید، نفس ناطقه اگر بخواهید بگویید مجرده، نفس ناطقه که مجرده، ما هم قبول داریم مشایی، نفس حیوانی اگر بخواهید بگویید مجرده، تجرد نفس حیوانی یک نوع تجرد ناقصه. مجرد ناقص و مجرد تام دو چیز مختلفن. نفس حیوانی یه چیز میشه، نفس ناطقه یه چیز دیگه میشه. همونطور که بدن مادی هم یه چیز دیگه است. پس بدن مادی و نفس ناطقه مجرد تام، نفس حیوانی مجرد ناقص، اینا سه تا چیز علاهدن. در یک جا که من باشم جمع شدن. بالاخره این من کدوم یکیه؟ اگر نفس حیوانی نبود میذاشتیمش کنار، ما میگفتیم من عبارت است از نفس ناطقه، بدن رو به خدمت گرفته، لذا این بدن من نیستم، بدن منه. یکی از ادله‌ای که نفس یعنی من انسان مجرده، اینه که شما دستتون رو میگید این دست من نیستم، دست منه. دستتم اگه ببرن چیزی از شما کم نمیشه، انسانیتت به قوه خودش باقی است. از گردن به پایینم اگر قطع کردن، به شرطی که بتونی ادامه حیات مادی بدی، باز اون منی که شما دارید فرقی نکرده، اون من به قوت خودش باقی است. از حیث انسانیت توفیری با من نداری، با منی که قبل از قطع بدن داشتی. این چشم منه، من نیستم. حالا ایشون میگه مگه میتونه یک شی که این نفس ما باشه هم مجرد تام باشه، هم مجرد ناقص باشه، هم مادی باشه؟ ما هم ماده داشته باشیم، هم مجردی تجرد تام، لذا کلیاتو درک کنیم، نفس حیوانی، هم
انسان.
یعنی یک شینی انسان، یعنی زید هم نگاهش بکنید مجرد تامه، بعد مجرد ناقصه، بعد مادیست. نمیشه یک شی هم مادی باشه هم مجرد تام باشه هم چی باشه؟ مجرد ناقص. لذا شیخ الرئیس میگه نه، انسان همون مجرد تام است، این ما بقی انسان نیستن، در خدمت او هستن. این نفس ناطقه من دیگه میشه اضافه بیانیه طبق این بیان، میشه روح. اگه حالا روح گفتم، روح از اصطلاحاتیش در فلسفه معادل خیلی نداره، باید ازش نفس باید ازش دوری کرد. البته همین الان ایشون هم اصطلاح روح رو در شعر به کار میبره. روح یک چیز کلامی است، ما در فلسفه چیزی به اسم روح نداریم، یعنی معادلش نفس داریم، چون روح ممکنه روح بخاری باشه که یه معنای مادی داره که حالا میگیم. اونی که هست نفسه، از کلمه روح استفاده نمی کنیم. نگه بگیم نیست، لفظ معادل براش درست میکنیم. مثلا فرض کنید در فلسفه به جبرئیل میگن عقل فعال، اسمشو عوض میکنن که بتونن در رابطه با او به اصطلاحات خودشون صحبت کنن. پس ایشون از یه طرف مشکلش اینه که میگه آقا اگر شما گفتید نفس حیوانی تجرد ناقصه دارد، از طرفی باید بگید یه چیز هم مادی بدن داره هم مجرد ناقصه نفس حیوانی داره، هم مجرد تام نفس ناطقه داره. خودش چگونه عقل میکنه؟ میگه نه نه، یه چیزه و اونم نفس ناطقه است، مابقی ماده است، مابقی در خدمت اوست. اما ما اگر خواستیم بگیم این مجرد ناقصه، دویت لازم میاد، یه چیزی باید دو تا چیز باشه، یه اطلاعات تو تجرد ناقصش باشه، یه اطلاعات تو تجرد تامش باشه. اما مرحوم آجی جواب میدن، میگن طبق نظر صدرا که یک چیزه و همه چیز هست، یعنی نفس بسیط الحقیقه است، به یه نوعی بسیط الحقیقه زلیه که کل الاشیائه، هم ماده است، این بدن نفسه، اون تجرد ناقصش هم نفسه، تجرد تامش هم نفسه، منافاتی هم با هم نداره. میگن طبق این بیان بذاری مشکله بر ما پیدا نمیشه. یه چیز رو دقت کنیم، مشا این قائلن به این که جنین در 4 ماهگی از بیرون بهش نفس حیوانی افاضه میشه، یعنی از ابتدا صرفاً و صرفاً یک موجود نامی است، تا 4 ماهگی یک جسم نامی است، عین درخت، یک زندگی نباتی داره. از اصطلاح زندگی نباتی هم حالا ممکنه تو پزشکی هم از همین جا گرفته شده باشه. تا 4 ماهگی این زندگی نباتی داره، مثل درخته، چطور درخت رشد میکنه؟ اونم رشد میکنه. در 4 ماهگی جنینی به او نفس افاضه میشه از بیرون. این یه ماده، یه از بیرون نفسی که مجرد ناقصش رو میدمند در او، این تبدیل میشه به حیوان، میشه ترکیبی از ماده و نفس چی؟ حیوانی. بعد که به مرزی رسید که تونست درک کلیات کنه، نفس ناطقه به او میدن، اونم دوباره از بیرون میاد. اما صدر قائل به این که نه، از بیرون چیزی دمیده نمیشه، لذا مشایخ قائلن به این که این جسمانی روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست، یعنی نفس از ابتدا روحانی است، مجرده، بعد هم روحانی باقی میمونه. مشایین در رابطه با نفس انسانی، در رابطه با نفس ناطقه میگن از ابتدا مجرد میاد، چون از بیرون یه مجرد میدن به حضرت عالی. اما صدر قائل به این که نه، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، یعنی این ماده خودش به حرکت جوهری در حالی که داره رشد میکنه خودش در ذات خودش تجرد ناقصه پیدا میکنه، بعد همین مجرد ناقص در درون خودش تکامل پیدا میکنه. لذا سابقا میگفتیم که مشایین قائل به چی هن؟ قائل به خلع و لبس هن. میگن یه صورت میره یه صورت دیگه میاد. تا حالا نامی بود صورت نمو داد، میره صورت بعدی میشینه روش که صورت حیوانیته. اما صدرا قائل به این که نه، لبس بعد لبسه، یعنی ابتدا یک پیراهنی پوشیده روی او پیراهن دیگری رو میپوشه. این پیراهن هم از بیرون نیست، از درون خودش شکل میگیره و تکامل پیدا میکنه و به اونجا میرسه. فتح السلام میگه ما که قائلیم به این که این نفس هم مادیست، هم مجرده، هم عاقله، هم توانایی درک محسوسات رو داره، حساسه، یعنی در عین این که مادیست در عین حال مجرده ناقصه، در عین حال مجرد تامه، برای ما مشکل حله. نباید بگید آقا چطور اینا با هم یکی هن؟ وحدت اینها وحدت زلیه نفسه، از باب وحدت زلیست. زلی یعنی همونطور که تابعیست از وحدت خداوند سبحان که بسیط الحقیقت کل الاشیاء، هرچه با اومد مرتبه بالاتر واجد همه کمالات مرتبه پایینتر هم هست. مرتبه بالاتر تمام کمالات مرتبه پایینتر رو داره، اینجور نیست که دوئیتی در اونها باشه. این بحث رو چون سابقا گفتیم توضیحات شد و بعدا هم باید به طور مفصل در بحث این نفسانی جسمانیت الحدوث دوباره توضیح بدن، به این مقدار یکفیک تا بریم سراغ بحث بعدی. اون عبارتشون رو بخونیم. عقول نان صدرایی حکمت متعالی است. اقول المشکل، مشکلی که شیخ الرئیس داشت اون بالا داشت، گفت الا ان المشکل، سه خط بالاتر، ثم مقال بعد کلام، یه مطلبی رو بعد گفتن الا ان المشکل. میدونید چیه؟ اینه که انهو کیفه ترتسم الاشباه فی النفس، مشکل ارتسام اشباه خیالی در نفس که دیرو گفتیم و امروز هم گفتیم، و حلول حافی یا بد خوندم، المشکل، مشکل رو مبنای خودشه. چیه؟ المشکل و ارتسام الاشباه. مشکل عبارت است از این که اشباه خیالیه در نفس قرار بود ارتسام یعنی انطباع پیدا بکند، و حلول الاشباه فی نفس، میگن بیاد حلول در او پیدا بکنه. مشکل اینه. بله ما میگیم مشکله، اما لا قیام الاشباه الخیالی یعنی صور جزئی بها یعنی به نفس، اون اشکال نداره. چه نوع قیامی؟ قیامن صدوری، یا بیاد قیام پیدا کنه از نوع قیام صدوری. پس این اشکال ایشون با جوابی که ما دادیم قیام دیگه مشکلی نیست. و ایزن منات الاشکال ایشون یه اشتیز دیگه هم هست. منات اشکالشون بر امتناع، میگن محاله کون و جوهرن، یک جوهر واحدن در حالی که واحده مادین و مجردن و عاقلن و حساسا. عاقل یعنی مدرک کلیات یعنی نفس ناطقه، حساس یعنی مدرک جزئیات نفس حیوانی. نمیتونه در آن واحد سه تا چیز باشه، مادین مجردن عاقلا، یعنی مجرد تام نفس ناطقه، مجردن حساسا مجرد ناقص نفس حیوانی. اما طبق بیان ما و اما علی جواز الحرکت الجوهریه، حرکت جوهریه رو میگید ما اینجا یعنی چی؟ میگن و کن، این واو تفسیر همو حرکت جوهریه است، عطف تفسیری است. و کون نفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقاء، این که نفس ما جسمانیت الحدوث روحانیت البقاء است فلا اشکاله. چرا؟ به خاطر اینکه نفس در مرتبه خیال، یعنی در مرتبه حیوانیت مجرد ناقصه، در مرتبه ماده مادیست، در مرتبه عقل مجرد تامه. لأن النفس في المقام الخيال، لأن للنفس في مقام الخيال، بعد دوباره توضیح میدن او للخيال، این او هم دوباره تفسیریه، نفس در مقام خیال همون خیاله، نفس در مقام خیال میشه خیال، نفس در مقام ماده میشه ماده، نفس در مقام تجرد تام میشه عقل، نفس در مقام خیال یا همون خیال عبارت نخراس تجردن برزخی یا فلا مانه، تو اون مرحله مجرد برزخی است، مجرد برزخی مجرد ناقصه، فلا مانه من ان یتشبه بالاشباه المثالیه، اشباه مثالیه، اشباه این صورت ها، مثالیه این مجرده، اما تجردشون تجرد مثالیست، تجرد ناقصه، مانعی نداره که متشبه بشن به صورت ها اشباه مثالی که تجرد ناقصه دارن. چرا؟ به خاطر اینکه تو اون مرحله که مدرک و مدرک من سنخن واحد میشن، لازم نیست که مجرد تام مدرکات ناقص درک کنه، ماده مدرکات مجرد ناقص درک کنه، یا بالعکس تو هر مرحله مدرک از سنخ مدرک مشکلی هم نیست. یه اشارهی بکنیم که اگر دوستان یادشون نیست، ماده اونایی هستن که اسیر ماده، یعنی فعلا و ذاتا مادی هستن، مجردات تام اونایی هستن که نه فعلا و نه ذاتا مادی نیستن، یعنی ذاتشون مادی نیست، در افعالشون هم محتاج به ماده نیستن، و مجرد ناقص اونایی هستن ذاتشون مادی نیست اما در افعال خودشون و در آثار خودشون از ماده بری نیستند. لذا تمام اشکال شما این بود که یک شی نمیتونه در آن واحد مجرد تام و مجرد ناقص و مادی باشه، در حالی که وقتی میخواد صور مجرد ناقص رو در بیاره باید مجرد ناقص بشه، وقتی میخواد صور مجرد تام رو یا عقول رو درک کنه باید مجرد تام بشه. ما میگیم هیچ اشکال نداره یک شی در آن واحد همه اینها باشه. چطور در آن واحد همه باشه؟ میگن به این معنا که در حالی که یک وحدت بسیطی داره، بسیط الحقیقه ذلیه، همه رو هم به نوعی در اون مرتبه هست. ببینیم حاشیه 26 رو.
تعدد ذاتیات یک شیء واحد نیست؟
نه.
آقا در حالی که همینا در مورد خدا که میرسه میگن نمیتونه بسیط، فقط یه خلق انجام
بده. اون واحده نه بسیط. من حیث الوحدتش نه من حیث البساطتش. خلق که القاعده الواحده ربطی به قاعده البسیط نداره. چون یه چیز دیگه‌ایه اینجوریه. ببینید ای مناتهو، منات نفس وحدت عددیه است، یک واحده، و وحدت نفس الانسانیه، وحدت نفس انسانی، وحدت جمعیه، وحدت جمعی است. جمعی یعنی چی؟ یعنی در حالی که جامعه همه مراتب واحده. و به لسان المتعلحت من الحکما بهش میگن وحدت حقه زلیه. وحدت حقه اصلیه مال خداست، وحدت حقه زلیه مال نفسه. چندین بار تا حالا راجع به وحدت مفصل اقسامش و اینا صحبت کردیم، فهم کنم هر سالی که بحث بوده یه دفعه راجبش حرف زدیم. بعد این حقه زلیه دو معنا میتونه باشه، یکی یعنی زل خداست، یکی هم میخوان بگن نه متخذ از آیه شریفه است که علم تره الی ربک که کیف مد زل. نمیبینی خداوند چگونه سایه رو میکشه؟ گفتن نگاه کنید سایه که طولانی میشه با طولانی شدنش اون قدیمیشو از دست نمیده. اول اگه 10 سانته حد 10 سانتی داره، اما اگه شد 20 سانت اینجور نیست که اون 10 سانتی بره 20 سانتی بیاد، همون 10 سانتی در حال تصاعد و ازدیاده. لذا چرا قرآن بین این همه اشیا در عالم مد زل رو اشاره کرد؟ این اشاره به یک دقتی است، میگه شما هم در وجوداتتون در حال مد زلید. اولا زلید چون زل خداوندید، مدید داره این زل کشیده میشه، یعنی در ابتدا این وجود ماده بود اما این وجود داره سعه پیدا میکنه، نه اینکه بره چیز دیگه ای بیاد. چقدر فرق است بین اینکه شما یه خونه ای رو میخواید بزرگش کنید، میکوبید یه خونه جدید میسازید با سایه ای که لحظه به لحظه زیادتر میشه، همون سایه است و زیادتر میشه، همون سایه است و بلندتر میشه. علم تر الی ربک کیف مد الظل، نفس شما ذله. چرا ذله؟ به خاطر اینکه رابطه انسان و عللش رابطه ذل و زیزله، سایه و صاحب سایه است. همین ذل کشیده میشه، نه اینکه بره جدید بیاد. اگر میبینید دارید توسعه پیدا میکنید، توسعه وجودی پیدا میکنید، در حقیقت همون ذل داره چی میشه؟ بزرگتر میشه. کما قال المولوی کیف مد الذل، نقش اولیاست. کو دلیل کو یعنی که دلیل نور خورشید خداست. سایه یزدان بود بنده خدا. بنده خدا سایه یزدان است، مرده این عالم و زنده خدا. یعنی مرده این عالم است، از عالم ماده میمیره و زنده به خدا میشود. حالا شعر دیگه فهیه. پس حالا که اینجور شد، وحدت جمعیه نفس، وحدت نفس الانسانیه، فهیه به اون وحدت نفس الانسانیه میخوره. این جامع للمعنا و صوره، و به همین بیان مظهر صفات تنزیهیت و تشبیهیه، صفات جلال و جمال. انسان هم مظهر صفات جلاله هم مظهر صفات جماله. فلا مانع، منعی وجود نداره، من ان تتشبه فی المقامات النازله به صور، در مراتب پایینش تجردش ناقص بشه و صور رو بگیره. و مستشکلون میدونید کیان؟ اونایی هن که نمیتونن بپذیرند که یک شی در این وحدت هم تام باشه هم ناقص. و المستشکلون اونایی که اشکال میکنن هم اللذینه، یه بارم تو اشکال بشه عبارتت مستشکله. و المستشکلون اونایی هستن که لا یقولون، نمیگن به ان تام و ناقص یکونان من نوع واحد، اصلا میگن تام و ناقص از نوع واحد نیستن، چه برسه که بخوان بگن شخص واحد باشن. در حالی که ما میگیم نخیر، ما میگیم اتام و ناقص شخص واحد، یکیست، در مرتبه بالاش تامه، در مرتبه پایینش ناقصه. و هوه یعنی این عدم و قول المستشکلین باطلون. معلوم شده دوباره بگم. مستشکلین میگن نمیشه، مستشکلین میگن نمیشه یک شی هم و هم تام باشه هم ناقص. نمیشه نفس هم تجرد تامه داشته باشه هم تجرد ناقصه، نمیشه. در حالی که ما میگیم نه این قول اونها باطله، اما هوه چون تو عبارتمون لایقولون داره، یعنی عدم و قوله، این که نمیگن این حرف باطله، یعنی در حقیقت قولشون به عدم القول باطله.
اینجا با توجه به اینکه همینا مثل ملا صدرا اونا هم که مطالبه به این هستن که تقویت میشه و مثل مد زله، همه بر این متفق هستن که وقتی پیشرفت میشه نواقص قبلی رو از دست میده، در حالی که ما الان در نفس میبینیم که در هم در آن واحد نواقص فایده هم داره.
چرا؟
شما وقتی مثلا فرض بکنید اون ور دیوار رو نمیتونه ببینه، در وقت در حالی که در عالم خیالش مثلا ممکنه پیشرفتایی بکنه یا حس میکنه، بیشتر از حس رو نمیتونه پشتش رو حس بکنه، ما در مورد نفس در مراتب پایینی هم مراتب
این حالا مرتبه بالاترش چیه؟ هر دو طرف رو ببینه؟
شما در بحث خیال شما وقتی پیشرفت نهایت نفس چیه؟ الان ما ترتیبشو مشخص
بکنیم،
قراره که اینا میگن که
نفس الان تو این مرحله که هست هم تجرد تامه داره، یعنی کلیاتو درک میکنه، هم تجرد ناقصه. تجرد ناقصه به اینه که صور جزئیه رو درک میکنه، پشت دیوار توش نیست.
خب
اگه رفت بالاتر اینجا نیست پشت دیوار میبینه، بگید بالاتریه پشت دیوارم میبینه، نه بالاتر که رفت کلیه.
وقتی که
محصول
در بدنه
ناکنید، این عوارض ماده رو داره چون درگیره به ماده است، اما اگه زمان و مکان رو رها کرد اون وقت ممکنه پشت دیوارم ببینه، اما او به واسطه مقام بالاتر نیست، تو همین مقام پایین ترش زمان و مکان داره. به عبارت دیگه وقتی اشکال شما درست بود که بگیم اگه بالاتر بود دیگه باید پشت دیوارم میدید، نه کسی که بالاتره پشت دیوار رو لازم نیست ببینه، کسی که بالاتره کلیات رو درک میکنه، کسی که بالاتره اصلا کاری به عالم ماده نده،
باید تمام صفات وجودیه مراتب پایینتر رو داشته باشه و نواقصش رو نداشته باشه. شما نمیتونید بگید در آن واحد هم در مرتبه بالاست و هم در مرتبه پایینه، این معناش نیست کامل و ناقصه، یعنی مراتب وجودیه مراتب پایین‌تر رو داره، نواقصش رو نباید داشته باشه.
نه،
در حالی که در مراتب پایین‌تر همین نفس الان در مراتب پایین‌ترش همین الانش هم نواقصش رو داره.
چرا داره؟
خاطر اینکه
پشت دیوار رو نمی‌بینه.
مادست؟
نه، همینو میگم، میگم پشت دیوار را ندیدن برای مرتبه بالاتر کمال نیست، هرچی بالا میره علقش از جزئیات کنده میشه. اگر این گونه بود که بگید آقا کسی که مثلا میتونه انتگرال حل کنه، دیفرانسیل حل کنه، نباید تو دو تا چهار تا بمونه، این بابا مونده پس معلومه بالا نیست، این درسته. اما اگه شما اومد گفتید آقا کسی که میره کلاس بالاتر شیمی یاد میگیره، کسی که تو کلاس دوم ریاضی، کسی که کلاس سوم شیمی، این ریاضیش در حد کلاس دومه، در این نمیشه کلاس سوم نباشه. یه وقت شما میگید آقا این بابا وقتی میره کلاس سوم هم دو دوتا چارتا رو یاد میگیره هم سه ستا نوتا رو، حالا ازش میپرسیم آقا دو دوتا چارتا چند تاست؟ بلد نیست، پس معلوم میشه این کلاس بالاتر نیست. ولی من میگم این تمام مدرکات تجرد ناقصه رو داره، جنس مجردات تامه‌ای که درک میکنه از این سنخ نیست که شما بگید آقا اونا بالاتر از این از حیث احاطه بر صور جزئیه. این استدلال ایشون برام همونیست که نفس فی وحدتهی کل القوا و فعلها فی فعلهی قدن توا، نفس در وحدتش همه قواست یعنی چی؟ یعنی در عین اینکه واحد است تمام قوا رو در خودش داره. این از اون ستونها و اون امهات فلسفه صدراست. یعنی میشه گفت اگه حرفش 10 تا اون بنمایه هایی داره که همه جا روش سواره، یکیش اینه وحدت نفس در عین کثرت. این هم هست که وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، یکیش هم راجع به نفس دیگه که میگن و نفس. شعر رو بگم، ان نفسو نوشتی؟ ان نفسو حالا میگردید پیدا میکنی چون توی هستوش. این از این تمام. این و ثانیه ما دومین دلیلی است که بر تجرد خیال اقامه میشه. اولیش بالای صفحه 58 داشتیم، به کتابای شما نمیدونم کم بود. آره دیگه، اما اول هما ما ذکره و شیخ فی المباحثات، ثانی هما دلیل دومی است که بر تجرد خیال اقامه شد. نه اما اول بعد اون مطلبشو کلیشو بگیم، حالا میخواید باشی بعدن.